خوشبختانه من به شما عرض بکنم در سال جدید ما با این رویکرد جدیدی که سپاه داشته که در حوزه کمک به محرومیت زدایی، سازندگی و گرفتاری مردم در ویژه استانهای مرزی کشور به گونه رفتار بکنه که مسئولین کشور هم با یک در واقع انگیزه جدیدی به میدان وارد بشن. الان شما در سفرهای استانی فرمانده کل سپاه اگر تعقیب کرده باشید، معمولا استانداران، فرمانداران، بهداران همه حضور دارن، سعی میکنن هم از امکانات سپاه استفاده بکنن و هم این که در واقع خودشون با امکاناتی که دارن ورود پیدا بکنن به میدان. من فکر میکنم شرایط ما شرایط بسیار خوبی است، چون امنیت یک پایه اصلیش برخورداری و رضایتمندی و رفاه مردم ما هست و در طول این سالهای گذشته هم شاید بودیم که این مؤلفه تعیین کننده بود. همونطور که دشمن تمام تلاش خودش رو بعد از اینکه در حوزه دفاعی و نظامی ناکام مونده، فشار خودش رو متمرکز کرده بر معیشت مردم و بر اقتصاد کشور، ما باید همه دست به دست هم بدیم، انشالله از این مرحله هم عبور
کنیم. سپاسگزارم از شما سردار، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید، نقطه نظرات خودتون رو بیان کردید، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم، باز هم تبریک عرض میکنیم هفته دفاع مقدس رو خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آرزوی
بنده هم از جناب عالی و همکاران عزیزتون تقدیر و تشکر میکنم. امیدوار هستم که همه ما بتوانیم رسالت خودمون رو در انتقال فرهنگ دفاع مقدس که فرهنگی سراسر امید، شادابی و پیروزی بود به نسل جدید اون به خوبی انتقال بده.
انشالله با امید خدا. پاینده باشید، پیروز باشید، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. امروز از هفته دفاع مقدس رو بیاین تقدیم کنیم به همه جانبازان جنگ تحمیلی، همه کسانی که دلاور مردانه از خودشون گذشتن تا ایران رو سربلند نگه دارن. دیروز، امروز و آینده به نام شماست.
این آخرین قدم برای دیدنت، این آخرین پل واسه رسیدنت، این آخرین نفس کشیدن برای تو، این آخرین تو رو ندیدنم برای تو، برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای، که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. بخون دوباره خوندنت برام مقدسه، بیا دوباره دیدنت برای من بسه، بدون که باید از تو رد شد و دلون ندید، باید برید و پر زد و به آسمون رسید. صدا بزن منو که بار آخره، بذار ببینم قرار آخره، برای بار آخرم شده فقط بخند و چشمای قشنگ تو خاطرات خوبمون بمون، تو رو به جون خاطرات تلخمون نرو، بیا و راحتم کن از نگاه آدم ها، نظر بگیر دامنم راه آدم ها، بگو چرا باید بسوز لحظه های من به خاطر نگاه اشتباه آدم ها. برای آخرین نفس به خون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. این آخرین قدم
اما میخواییم بپردازیم و گفتگو کنیم درباره افزایش تولیدات شیلات و رشد سرانه مصرف آبزیان در کشور که خبر بسیار خوبی هست، میتونه بهترین خبر باشه توی این روزها و این ایام، یک خبر در حوزه علمی، حوزه تحقیقاتی که میخواییم درباره همین موضوع صحبت کنیم با جناب دکتر نبی الله خون میرزایی، معاونت محترم وزیر جهاد و ریاست محترم سازمان شیلات کشور. آقای دکتر سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند و شنوندگان گرانمایه رادیو گفتگو سلام و صبح بخیر و عرض ادب و ارادت میکنم.
سپاسگزارم از شما. ما میخوایم درباره این موضوع افزایش تولیدات شیلات صحبت کنیم. علل قاعده اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم اجمالی به عملکرد سازمان شیلات از حالا بعد به تأسیس، از بعد از پیروزی انقلاب، میبینیم که یک عملکرد متفاوتی هم تو حوزه تحقیقات، فناوری و هم تو حوزه بحث تولیدات داشته. این نشون میده که یک کار متفاوت، نگاه مدیریتی متفاوتی تو این حوزه در جریان هست. برسیم به اون خبر افزایش تولیدات شیلات. بفرمایید این خبر رو از زبان حضرت عالی در رادیو گفتگو.
خب من ابتدا هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض می‌کنم، یاد امام شهدا، شهدای گرانقدر، ایثارگران، رزمندگان، جانبازان، آزادگان، جهادگران دفاع مقدس و همه خانوادگان، خانواده‌های ارجمند و فداکارشون رو گرامی می‌دارم و ادای احترام می‌کنم. آنچه من عرض می‌کنم در واقع ما حاصل برایند و همگرایی حوزه های تحقیقاتی، حوزه اجرا و بهره برداران بخش خصوصی و تشکل ها و اتحادیه های اونهاست. ما در رتبه کلی تولیدات شیلاتی برابر آنچه فاو در سال 2017 اعلام کرده، رتبه کلیمون در دنیا رتبه 24 هست.
بله.
ما در آبزی پروری به صورت کلی ما تقریبا دو شاخه اصلی کار داریم، یکی پرورش هست، آبزی پروری، و یکی صید. ما در آبزی پروری تقریبا در رتبه 19 جهان هستیم و در صید در رتبه 26 که میانگین اون رتبه 24 به صورت کلی است. ما صیدمون از سالهای آغازین انقلاب از حدود 29,000 تن به 773,000 تن در سال گذشته رسیده، یعنی نزدیک به 27 برابر افزایش. البته در مقایسه با سال 1392 باز سید ما در اون سال 514,000 تن بوده و در سال 97 به 773,000 تن، یعنی ظرف 6 سال 50% افزایش پیدا کرده. در حوزه آبزی پروری هم از 3000 تن سال اول انقلاب به 489,000 تن رسیدیم، یعنی تقریبا 163 برابر شده. باز هم این تولید 3000 تنی سال 57 در سال 92 به 371,000 رسیده و در سال 97 به این عدد 489,000، یعنی باز هم نسبت به سال پایه 92 که سال آغازین دولت 11 بوده 32%، همین الان افزایش داد. به عنوان مثال ما در پرورش میگو در سال 92 تولیدمون 12,700 تن بوده، الان به سال گذشته به 47,800 تن رسیده، در سال 98 بالای 50,000 تن خواهد بود. نسبت به سال 92 یه چیزی حدود 3.8 برابر، یعنی 380% افزایش نسبت به اون سال داره. طبیعتاً مصرف سرانمون هم افزایش پیدا کرده. ما مصرف سرانمون از 1 کیلوگرم سال 57 به 8.5 کیلوگرم در سال 92 رسیده و در سال گذشته به بالای 12 کیلو رسیده. باز هم مقایسه این نسبت به سال آغازین انقلاب 12 برابر شده مصرف سرانه، نسبت به سال 92 که سال آغازین کار دولت بوده 40% افزایش داد. همینجور سایر مؤلفه ها و پارامترها افزایش پیدا کردن. مثلا ارزش صادرات ما باز رو به افزایش است و از 300 میلیون دلار سال 92 به بالای 520 میلیون دلار سال 97 رسیده، یه چیزی حدود 73% افزایش. و سرجمع عمل کرده تولیدات شیلاتی ما که در سال 57 حدود 32 هزار تن بوده و در سال 92 به 885 هزار تن رسیده، در سال گذشته به 1 میلیون و 262 هزار تن رسیده که تقریبا حدود 40 برابر نسبت به سال 57 است و نسبت به سال 92 هم یه افزایشی حدود 42% رو نشون میده. ما در حوزه‌های دیگر هم باز یک روند رو به رشد ثابتی داشتیم. به عنوان مثال ما در تولید خاویار سال گذشته با تولید 6 تن خاویار و 2800 تن گوشت باز رتبه‌مون در سطح جهانی افزایش پیدا کرده. ما برابر آمار سال 2017 در تولید خاویار پس از کشورهای چین، ارمنستان و روسیه رتبه 4 جهانی و در تولید گوشت ماهیان خاویاری رتبه 3 پس از کشورهای چین و ارمنستان رو به دست آورده بودیم. حالا اگر سوال دیگری از اتاری دارید بفرمایید، من روی اون موارد مستاقی شما هم توضیح بیشتر
خواهش میکنم. تولیداتی که این افزایشی که اعلام شده، اگر یک نگاهی به قسمت مصرف داخلی هم داشته باشیم، قاعدتا این تولیدات قاعدتا یک عرضه ای هم در پسش هست، یعنی نگاه بازار محور هم حتما بوده و باید باشه. این نشون میده که توی حوزه مصرف هم ما، حالا سازمان شیلات ما یا سازمان‌های تابعه یا به هر حال مدیریت بین بخشی، موفق بودیم که بتونیم این موضوع رو در بین مردم هم جا بندازیم، چون تولید ما قاعدتاً باید از یک جای مصرف بشه. ما سرانه پایینی داشتیم سالیان گذشته در حوزه مصرف شیلات. این رو هم آیا کار علمی یا کار تحقیقاتی روش انجام شده بود یا خیلی خیلی کوتاه بفرمایید؟
بله، یکی از نیازمندی‌های این که مصرف سرانه یک محصولی در یک جامعه افزایش پیدا بکنه، اولا دسترسیه و که ما با این روند تولیدی که در کشور بوده میزان دسترسی رو افزایش دادیم توی این سالها، و دوم فرهنگ مصرف هست که فرهنگ مصرف حاصل همگرایی همه شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و فضاهای فرهنگ ساز هست، یعنی از آموزش و پرورش تا دانشگاه، از صدا و سیما تا تریبون های عمومی، از شیلات تا وزارت بهداشت و درمان و حوزه معاونت تغذیه، و در همه حوزه ها باید این همگرایی در این زمینه صورت بگیره که مصرف سرانه بره بالا. ما برنامه هامون در این جهت متمرکز شده که به موازات تولید فرهنگ سازی بکنیم، ترویج بکنیم مصرف سرانه رو و مصرف آبزیان رو بتونیم در سبد غذای خانوار ارتقا بدیم.
انشالله با امید خدا. سپاسگزارم از شما. ممنونم آقای دکتر که وقتتون در اختیار ما گذاشتید. ممنونیم از توضیحات کاملتون و آرزوی موفقیت داریم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
پیروز موفق باشید. خداحافظ. از عطاری باشه انشالله. مثل اغلب روزهای صبح و گفتگو، امروز هم یک سفر داریم. سفر میکنیم به استان زیبای گیلان و از همینجا سلام میکنیم به مردم عزیز، مهمان دوست و مهربان این استان و این خطه زیبا از کشورش.
تو خوبدنی گیلان چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دتن دین پریشان، می عشق وطن هم جی ایمان. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران. هیچ جانبی تی خانه ندم تی دین آزاد، دلتنگ گیر غربت جا هرچی زنی زار و زنی زار. از دل می خدای دخنم روزی زار باد، هرگز نتنم دین که می ایران ببیران. خدا جا خدا جا. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران. گل افشان بهاران دنی دوست نری دشمن گم ولنی هیچ که طلب کار امینم با عشق مرز سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من تا فردا به بهدشت و دمن برج بهارا عاشق منمی عاشق از سر گذریم از جان تا زنده به ایران آینده به ایران
اما موضوع بعدی ما درباره قانون جدید تجارت هست. در هفته‌های گذشته هم در رادیو گفتگو به این موضوع پرداخته بودیم که بحث تصویب شتاب زده قانون جدید تجارت ممکنه تبعاتی رو داشته باشه. امروز هم می‌خوایم درباره این تبعات قانون جدید تجارت برای اقتصاد صحبت کنیم. میهمانان متخصص و ارجمندمون جناب آقای دکتر سید مرتضی افقه، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه اهواز و کارشناس حوزه اقتصادی، همینطور جناب آقای دکتر محمود شکری، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون رفع موانع تولید. آقای دکتر شکری سلام عرض میکنم، صبح ازت عالی بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و عرض ادب خدمت شما همکاران بسیار خوب و مهمان بسیار خوبتون و شکری هستم.
عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر شکری. معذرت میخوام. خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. در خدمتتون هستیم. اما جناب آقای دکتر افغان سلام عرض میکنم، صبح ازت عالی هم بخیر. آقای دکتر افغان. خب تا ارتباطمون با آقای دکتر افقه برقرار بشه و صدای ما رو بشنون، احتمال ارتباط برقرار هست اما صدای ما رو ایشون نمیشنون. میخوایم درباره قانون جدید آقای دکتر شکری صحبت کنیم. بفرمایید که این حالا ازش تعبیر شده به عنوانی به یاد شده به عنوان تصویب شتاب زده قانون جدید تجارت، شما چطور تفسیر میکنید و نظر حضرت عالی چی است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم تقدیر تشکر میکنم از اطلاع رسانی شما. من هفته گذشته هم فکر کنم با شما صحبت داشتم در همین رابطه. متاسفانه خب به هر حال این قانون یه قانون مادر و بسیار اثرگذار در بخش اقتصاد و تجارت ماست، مزر قضایی هم بسیار مهم، ولی اون چیزی که اتفاق افتاد ما انتظار داشتیم که اصلاح قانون تجارت صورت بگیره، نه قانون تجارت جدید که 1260 تا ماده رو دوباره از نو بازنویسی بکنن.
من آقای دکتر شکری یه عذرخواهی بکنم، یعنی کلامتون ببخشید. آقای دکتر افقه هم اضافه شدن به جمع ما. من سلام عرض کنم آقای دکتر افقه.
بله، من سلام عرض میکنم خدمتشون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان محترم.
سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم. ما کلام آقای دکتر شکری رو بشنویم همراه شما.
بله خدمتتون.
من عذرخواهی میکنم.
بفرمایید.
عرض کنم که ما انتظار اصلاح رو داشتیم چون تعداد موادش خیلی زیاده، خب بسیار وقتگیره.
بله.
به نظر کارشناسان هم تو مجلس هم بیرون مجلس این بود که همه موادش مشکل نداشت و بازنویسی لازم نبود چون تعداد موادش زیاده. بیش از 10 سال این در مجلس و شورای نگهبان در حال رفت آمده و دنبال آزمایشی بودن، چون قانون داریم حق با شورای نگهبان بود، نباید این رو به صورت بازنویسی مجدد میکردیم و در قالب یک قانون آزمایشی میآوردیم و با توجه به اهمیت موضوع شورای نگهبان ایرادش درست بود، گفت این باید از سم مصوب بشه، آزمایشی دیگه این معنی نداره، آزمایشی برای قوانین جدیدی است که در کشور آره اولین بار نوشته میشه، مثل قانون ارزش افزوده بود که شما اصرار داشتید که آزمایشی رو شورای نگهبان قبول کرد. با این حال در رابطه با تعداد موادش زیاد بود، آقایون اومدن اینا در 3-4 فاز یا 4-4 قسمت تقسیم کردن. قسمت اولش 331 ماده بود که ما یک گلایه هم داشتیم که باید در کمیسیون اقتصادی بررسی میشد، بیشتر بحث اقتصادیه.
بله.
تجارت برمیگرده به کمیسیون اقتصادی، ولی خب برخلاف کمیسیون اقتصادی ارجاع نشد در کمیسیون قضایی طبق روال گذشته که تصویب شده بود واسه هم همونجا مطرح شد. بعد از برگشت از شورای نگهبان مجدد آقایون اومدن به خاطر اینکه بتونن در یه فاصله چند ماهه اینو به تصویب برسونن، به چند قسمت تقسیم کردن. آن چیزی که در قسمت اول اتفاق افتاد که الان هم خیلی نگرانی هست و انتقادات شدید که ظرف مدت 6-7 جلسه حد اکثر 631 ماده بررسی شد و تصویب شد، در بررسیش خب خیلی حرف و حدیث بود که این بررسی نشد، برها نظرات گرفته نشده. منم عرض کردم اون روزم، الان هم دارم عرض میکنم که اصولا در کارگروه هایی که شکل میگیره در کمیسیون ها، من خودم هم در رابطه ورزش افزوده مسئول کارگروه بودم، از همه متخصصین از دانشگاه ها اتاق ها و صاحب نظران مرکز پژوهش ها همه تو جلسات حضور داشتن، اینا اعلام نظر میکردن و بحث میشد و تا یه موادی رو درش تغییراتی میشد یا بازنویسی میشد یا بالاخره حذف میشد. در این قسمت قضیه چند تا از این متخصصین هم یا مخصوصا اتاق بازرگانی نظرشون این بود که از ما دعوت نشده یا نظرات ما لحاظ نشده، این اشکالات وجود داشت. خب و تسریع در تصویبش، این سرعت عمل در
این یکی از انتقاداتی بود که بله مطرح شد که چرا اینقدر شتاب زده داره این کار انجام میشه. قانونی که
همین بود که حالا زیاد چون تغییرات زیادی نداشت،
بله،
بیشتر به خاطر این سریع رفت جلو، چون برها قانون داشتیم با اون قانون چیزی که آورده بودن تغییرات زیادی نبود و به اضافه این که فرصت بررسی برای نمایندگان شاید این اتفاق نیفتاد. و به اضافه منم یه اشکالی که درش میدیدم که از صاحب نظران هم انتقاد بنده این بود که اصولا در هر قانونی که در مجلس مطرح میشه، حالا تردل یا لایحه،
متشکرم،
خوشبختانه اینا نظر میدن زینفان یا صاحب نظران، ولی در مورد این من هیچ چیز در این مدت دریافت نکردم از هیچ متخصصی.
خب الان آقای دکتر افقر هم هستن. آقای دکتر افقر، نظر از اتاری رو بشنویم. به هر حال آقای دکتر شکری فرمودن که هم کمیسیون در کمیسیون مطرح نشده، هم شتاب زده بوده، زمان کوتاهی بوده، ایرادات زیادی بهش وارد هست. درباره تبعاتی که میتونه این شتاب زدگی داشته باشه و این موضوع داشته باشه بفرمایید.
من مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید بحث مفصلی الان در جریان هست. آقای دکتر شکری مواردی رو اشاره کردن. من حالا دیتیل یا جزئیات رو بررسیش حقوقدان‌ها و صاحبان کسب و کار بیشتر میتونن، اما من از منظر اقتصاد میتونم عرض بکنم که این قانون یکی از مهمترین قوانینی است که میتونه منشأ پیشرفت یا عدم پیشرفت بشه. قانونی که دو تا ویژگی داشته، این قانونی که الان بحثش هست، یکی این که از حدود همونجور که اشاره کردن آقای شکری از 10 سال پیش در حال بررسی و رفت آمد است و در انتها هم ظرف 1-3 هفته به تصویب رسیده، یعنی هم طولانی مدت و معطل مونده و تو این مدت اتفاقا تحولات بسیار بسیار زیادی در بحث‌های تجارت شده که فکر میکنم این همه معطلی نمیتونه پوشش بده. از طرف دیگه این تعجیل باعث میشه که یک قانون بسیار خام که میتونه خودش یک مانع پیشرفت کشور باشه و مشکلات متعدد دیگه، دعواهای حقوقی جدید و به هر حال یک مانع توسعه است از منظر من اقتصاد خونده. بنابراین این شتاب زدگی من به نظرم باید تجدید نظر بشه و برگرده به صحن مجلس اگر به لحاظ حقوقی و قانونی مشکلی نیست و با صبر بیشتر، اما نه در حدی که دوباره 10 سال معطل بشه، چون در حال فعالیت های اقتصادی الان بخش عمده ای از مشکلاتشون منوط به یک قانون ناقص یا ناکارآمد یا قانونی که به روز نیست الان کسب و کارهای ما باش مواجه هستند.
بسیار متشکرم از شما جناب دکتر افخم، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. حالا از اونجایی که این قانون قانون مادر هست و اثرگذاری روی سایر قوانین مثل قوانین مالیاتی، قانون تامین اجتماعی هم خواهد گذاشت، قاعدتا باید این موضوع اهمیتش بیشتر جلوه داده بشه و بهش بیشتر پرداخته بشه. سپاسگزارم از شما دکتر افخم، ممنونم که با ما همراه بودید و صبح خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. آقای دکتر شکری سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید و از ایتالیا هم خدافظی. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. ساعت 7:55.
با همه بی سر و سامانیم، باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدم آنیم، آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشقان لحظه توفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو به سوزانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم، حرف بزن حرف بزن.
اما در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید هستیم. گفتگوی ویژه امروزمون رو درباره شروع سال تحصیلی جدید تقدیمتون میکنیم با میهمانی ارجمند، سرکار خانم دکتر مرضیه مسگرزاده، مدیر کل محترم دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما به خیر و سلامت.
سپاسگزارم، تبریک عرض میکنیم شروع سال تحصیلی جدید رو. پیشا پیش هم خدا قوت میگیم به خاطر همه خستگی هاتون و تدارکاتی که برای این شروع و این آغاز داشتید.
سپاسگزار هستم و از اینکه این فرصت مختنم رو فراهم کردید که این جشن بزرگ ملی بازگشایی مدارس رو با هم گفتگو بکنیم و یادآور بشیم. متشکرم.
سپاسگزارم. من قبل از اینکه پرسشی بپرسم میخوام ببینم اگر شما نکته‌ای دارید برای این شروع و این آغاز یا پیامی برای دانش آموزان، اولیاءشون و همکاران فرهیختتون دارید بفرمایید تا من سوالم رو مطرح کنم.
سپاسگزار هستم. من به نظرم میرسه اگر اجازه بفرمایید فقط چند لحظه‌ای با مخاطبان خوب برنامه شما، دانش آموزان عزیزم، همکاران بسیار گرانقدرم و همینطور اولیای دانش آموزان یک نکته مهم رو یادآور بشم که مدرسه اگر خانه دوم دانش آموزان هست امکان نداره بتونه به مأموریت‌های اصلی خودش جامعه عمل بپوشونه تا زمانی که این سه رأس مثلث همکاری شکل نگیره و خانواده خودش رو مسئول تربیت دانش آموز و فرزند خودش ندونه و با مدرسه همکاری ویژه و تنگاتنگی نداشته باشه و از طرف دیگه مدارس ما همکاران خوبمون میدانند که اگر ضلع مهم اولیا رو درون مدرسه به خدمت نگیرن و فرصت برای حضورشون، مشارکتشون در تمام برنامه‌ها و فرایند آموزش و یادگیری دانش آموزان فراهم نکنن، مدرسه به سرهای قادر نیست مأموریت‌های خودش رو به سرانجام برسونه. ولذا از همه اولیای محترم ابتدا تقاضا میکنم مدرسه رو از آن خودشون و خانه خودشون و فرزندان خودشون بدونن و قدم‌های مبارک، فکرها و اندیشه‌های خودشون رو در واقع در اختیار مدرسه بگذارن و اجازه بدن که مدرسه بتونه از این فرصت طلایی استفاده بهینه ببره و همینطور همکارانمون انشالله یک فرصت مشارکت رو برای اولیا گسترش بدن.
انشالله. توی نکاتی که شما فرمودید چند تا موضوع رو میشه ازش استفاده کرد که حتما احتیاج به کار ویژه داره، کار بین بخشی داره، این که حتما این استمداده که شما فرمودید از بخشای مختلف از اولیا و این که حتما مدارس ما پذیرای این نظرها، نقطه نظرات و همکاری و همیاری و هم افزایی باشن، این نکته بسیار خوبی هست. اما سوالی که من میخوام اینجا مطرح کنم، فضا برای این که به هر حال دانش آموزان ما با هر مقطع جلوتر رفتن بیشتر به بازار کار کار و اثرگذاری برای کشور نزدیک میشن. ما توی این فضایمون، فضای مدرسه‌مون، به ویژه دوره اول متوسطه، در کنار مسائل درسیمون و این فضا و حجم درسی که باید آموزش داده بشه، چقدر اهمیت دادیم، چقدر بها میدیم به زمانی که باید به مهارت آموزی